أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا وسيدنا أبا القاسم مصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وتسعة المعصومين من أولاد الحسين سيما مولانا المهدي حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. عرض تعزیت ما و تسلیت ما خدمت صاحب عزای واقعی این ایام امام عصرمون قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح و نافدا صلواتی مرحمت بفرمایید. ارواح مطهر شهدا و علما و صلحا خاصه روح حضرت امام رضوان الله علیه، علما و مراجع در گذشته، خدمتگزاران به آستان مقدس دین و حضرات معصومین، ارواح مؤمنین در شرق و غرب عالم از مجلس ما بهره مند باشن. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. چشمان امیدواری به این مجالس و دستان متوسلی دراز شده به ساحت مقدس حضرات معصومین، به بنده و شما هم التماس دعا گفتن برای برآورده شدن حوایجشون. فراموش نکنیم حوایج خودمون و حوایج مؤمنین رو. این شب ها انشاءالله خداوند یه تفضلی در کار مؤمنین کنه، خاصه به برکت سید الشهدا صلوات عنایت بفرمایید. ما اول و سنگا رو بکنیم که تا آخر دهه میخوام هرچی بگیم راحت بشیم. امسال ما قصد نداشتیم مطلقا صحبت کنیم، اینا رو نمیگم برای این که چیزی بشیم، میخوام بگم که این آقای میثمی چه بلایی سر ما آورده. خیلی جارو ما خوشبختانه امسال جرأت پیدا کردیم جواب نگفتیم، ولی خب حالا رزق بود ظاهرا ما تو مجلس شما باشیم و بتونیم در خدمت شما اگر چیزی از دستمون برمیاد انجام بدیم. ولی تو مسیر داشتم میومدم به رفقا گفتم یه میر غضبی رو بر ما مسلط کردن، جز ملائکه غلاظ و شداد، هیچ جور نمیشه از دستش در رفت. این مسئولیت آقای فتحی رو بهش برگردونن. آقای فتحی تو همین پست عمل کنه خیلی خوب بود. ایشون زنگ می‌زد میگه آقا من میام، میگفتم نه، میگه خداحافظ شما. میذاشت آقای فتحی تو ما بعدن اینجا اصلا با چهره من چهرهش تطبیق نمیذارم. اومدم اینجا گفتم آقای فتحی کیه بنده خدا اینجا دست درست که منم. خیلی ان شاء الله صلوات عنایت بفرمایید. سلام علیکم. یکی از عنایاتی که خداوند به ما انسانها کرده که اهل بیت عصمت و طهارت توی کلمات زیبای خودشون در روایات به این اشاره کردن، خلقت خود انسان بود. ما دهه های قبل که اینجا در محضر شما بودیم یا شبای پنج شبی که بودیم برای ایام فاطمه سلام الله علیها، بحث سعادت و شقاوت رو میگفتیم. تا رسیدیم به عوامل سعادت و شقاوت، ما گفتیم ما چون قرآن در سوره هود آیه 105 تا آیه 108 گفته که فمن هم سعیدون و شقی فعمل لذین شقو، اول چون شقاوت رو زودتر گفتیم، ما عوامل شقاوت رو میگیم. ما یه سری عوامل شقاوت رو توضیح دادیم، یه سری هم اجمالی گفتیم، تمام شد اونها. یکی از نکاتی که حالا اون بحثش بحث سعادت و شهادت یکی از مهره هایی که نیاز بود، یکی از اسراری که تو بحث نیاز بود که ما بگیم، همین حدیثی که معروف شده از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، این چون هم مباحث اعتقادی بود، ما لطف خدا اینو پیاده کردیم اونجا. حداقل دو شب کار برد. اما یکی از توفیقاتی که خداوند به ما داده، به ما عنایت فرمودن که یکی از نما شما یا نماهای مفصل این داستانو از کلام حضرات معصومین اگر شما میخواید بشنوید، غیر از کلام حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه و بعضی از حضرات معصومین، یه دونشو خود شما اخیراً مرور کردید، اخیراً 20 روز پیش همه تون مرور کردید انشاءالله. یکی از موارد روز عرفه بود. روز عرفه دعایی از سید و شهدا علیه السلام نقل شده. اونجا سید و شهدا علیه السلام تو ابتدای دعاش تمام زوایایی، تمام که دارم میگم مثل کلیات، نه تمامش، تمام که انسان که تمام نمیشه گفت، کلیاتی درباره خلق انسان گفته، یعنی خلقی جسمیش. بعد اومده گفته من در مقابل این خلقی که تو کردی، این موهبتی که به من کردی، من چطور تونستم شاکر باشم یا کفور باشم، شکر کنم یا کفران کنم این نعمت تو. حضرت اومده گفته تو به من مغز دادی، بعد برای این مغز جمجمه دادی، بینی دادی، نمیدونم راه نفس دادی، زبان دادی به من، لبها رو دادی، فک دادی، این جسم رو به من اینجوری دادی، عروق رو به من دادی. همه اینا رو امام حسین توضیح میده که توی دعاهای روز عرفه، روز عرفه من به بعضی از دوستان هیئتی و دوستانی که حالا مختلف بودن، یکی از جاهایی که متاسفانه همون ایام بالاجبار ما رو فرستادن، یه مجلسی بود در کاشان، یکی از این حیات بزرگ کاشان بود، ما رو اونجا فرستادن. اونجا منم خدمت همون مردم کاشان گفتم، جمعای هیئتی هم که تهران بودم گفتم، گفتم بعد از ماه مبارک رمضان جیب شما رو به اسم محرم نزنن، به اسم محرم جیب شما رو خالی نکنن. 25 شوال شهادته، 25 شوال تمام میشه میرسیم به ذیقعده. ذیقعده، خود ذیقعده از ابتداش تا انتهاش، اصلا روز اول ذیقعده یه جریان کلیت میخوره. حالا من نمیتونم این رو باز کنم چون فضا مناسب نیست اصلا من بخوام این چیزا رو بگم. داستانیه که معروف قرآن میفرماد که ما نمازشو یک ماه بعد میخونیم، میفرم عرضه میدانیم و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به 8، ما 10 هم اضافه کردیم، فتم من میقات ربهی 40 لیله، 40 شب بود. این 40 شب از کی شروع شد؟ 40 شب از اول ذیقعده شروع میشه تا ده زیجه تمام میشه این 40 شب. خود این 40 موضوعیت داره. توی ذیقعده شما مناسبت مختلفی پیدا میکنی. یکیش یک شنبه های ذیقعده 4 رکعت نماز داره از پیامبر. من خودم تردید کردم 4 رکعت نماز معروف، نماز توبه است، بله 4 رکعت نماز که بعدش یه سری بعد سلام نماز یه سری اذکار میگن. شما ببینید توصیفی که پیامبر برای این 4 رکعت نماز کرده چیه. هر کس اینو بخونه گناهش اگه به اندازه گناه جن و انس باشه خدا برمی‌داره، انقدر بهش ثواب میده، این مراتب رو میده، این مراتب رو میده. این تو ذیقعده، میای تو خود ذیقعده که مناسبت زیاده، تا میرسیم به آخر ذیقعده شهادت امام جواد الائمه علیه السلام. امام جواد امام بود مثل سید الشهدا. 5 ذیقعده، اول ذیقعده ازدواج امیرالمومنین که اول دهه ذیحجه است. که یه دهه بسیار بزرگه، انقدر بزرگه که قرآن به این دهه محرم اشاره نکرده اما به دهه ذیحجه اشاره کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر و لیال عشر، به شبهای دهگانه گفتن. شبهای دهگانه اولین شب نزولش برای دهه اول ذیحجه است. و شفق روز 8، روز ترویه، و الوتر روز 9، روز عرفه. این دهه نمازها، اعمالی که داره اونجا، هر روزش دستور داره. 9 روز روزش بسیار فضیلت داره. روز ترویه روز 8 تا میریزیم به روز 5 شهادت امام باقر. او هم امام است، فراموش نکنید، امام باقر، امام امام جواد علیه السلام امامه. تمام میشه، میایم توی روز نهم که روز عرفه است. روز عرفه قله بعد از شبهای قدره، یعنی دیگه شب قدر تمام میشه، ما قله این چنینی نداریم تا شب نیمه شعبان. انقدی که به دعا و تضرع و ابتهال تو اون موقع توجه شده باشه و تأکید شده باشه، انقدی بود که امام صادق علیه السلام فرمود رفوزه های شب 23 ماه مبارک رمضان باید خودشون برسونن تو عرفه، عرفه زجه بزنن تا مگر اینکه پذیرفته بشه. مرحوم سید ابن طاووس تو اقبال شاید 10 دعا برای روز عرفه داره، 10 دعا داره. جالبه ویژگی شبهای قدر و ایام توجه و توسل نماز و دعا. روز عرفه نمازش خیلی پررنگ نیست، مثل نمونهش اینه که خود سید ابن طاووس خیلی پررنگ نگفته نمازش، اصلا خیلی اشاره نکرد، فقط اون دو رکعت نماز عادی که ما میخونیم بعد از حمدی توحید، رکعت دوم بعد از حمدی کافرون تو هوای باز، همین گفتن این نماز دو رکعتی اینجوری داره، و الا اون نمازی که ترتیب داره 100 تا قل هو الله و 100 تا آیت الکرسی اینا رو ایشون اشاره نکرد. مرحوم میرزا آقای ملکی تبریزی تو المراقبات هم نگفته، ولی همه گفتند که دعای روز عرفه مهمه. اندازه‌ای که دعای امام حسین دیدید چقدره که طولانی تر از دعای امام حسین امام سجاد دعا داره، دو تا امام سجاد دعا داره بر روز عرفه. ولی کسی که بیاد دعای امام سجاد یه بُعد داره، دعای سید الشهدا یه بُعد داره. یکی از ویژگی‌هایی که در دعای روز عرفه سید الشهدا وارد شده اینه که امام حسین اول یکی از آداب دعا رو که تعلیم میدن اینه که خود اهل بیت هم گفتن تو 16 ادب دعا، یکیش اینه که نعمی رو که خدا گفته تو اول دعا ما بگیم. امام حسین علیه السلام اینو فرمودن، تو به ما چی دادی، تو به ما چی کار کردی، چی دادی، بعد شروع میکنم من چی جواب دادم به تو، من در مقابل این کارهایی که تو کردی، تو به من کردی، تفضلاتی که کردی، من چه گناهانی رو شروع کردم انجام دادن. یکی از نعمتهایی که خدا به انسان عنایت کرده اینه که اصلا انسانو انسان خلق کرده. ما می توانستیم الان به عنوان یه دونه چارپا باشیم، بنده یه چارپا باشم در یه منطقه از من استفاده کنن، مدت عمرم تمام بشه، از دنیا برم، روز حشرم محشور نشم. میگن آقا پس این آیه و اذا الوحوش حشرت چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت و اذا الاشاره اطلت و اذا الوحوش حشرت. میگن اینجا گفتن وحوش محشور میشن. یکی از جوابهایی که داده شده اینه، معنی یکی از معانی غالبی حشرت هلکته، روزی که وحوش از بین میرن. جوابش هم منطقیه، وحوش تکلیف دارن مگه؟ روز حشر، حشر برای مکلفین، اصلا خدا دو دسته مکلف رو میاره ازشون استنتاخ کنه، جن و انس. و وحوش برای چی باید بیان؟ اینا طبیعت دنیای زندگی مادی بودن، خدا آورده، بعدش هم اینا هلاک میشن. ما میتونستیم حیوان خلق شیم، اما خدا این کارو نکرد، ما رو انسان خلق کرد. انسان خلق کرد، ما میتونستیم انسانی باشیم به شکل انسان، ولی عقل و روح مکلف ما خدا نداده باشه، کما اینکه انسانهای قبل از حضرت آدم بودند که بهشون میگفتن میمونهای شبیه انسان بودن، بهشون میگفتن نسناس. نسناس بسیار بسیار شبیه انسانه، فقط فرقی که داره اینو مکلف نیستن، اینا نماز و روزه به گردنشون نیست، اصلا عقل ندارن. نه انسان خلق کرد، ما رو میتونست تو قرون متمادی سالهای قبل در زمان انبیاء گذشته ما رو خدا خلق کنه، ما اونجا به دنیا بیایم، بعد دین محدود، تکلیف محدود، محرمات محدود، ترقی محدود. ببین آقا، به اندازه که بد دادن، به اندازه شما هم هر چقدر دست شما دستور خواستن، به همون مقدار هم ترقی بد میدن. واجبات 5 تا، محرمات هم 5 تا، ترقی هم در حد متداول. همیشه هم در رحمت توبه بر شما باز نبود، کما اینکه این کارو خدا با امت موسی کرد، همیشه در رحمت خدا به عنوان توبه بر اینا باز نبود، گناه میکردن، خدا میگفت تو یه تایمی، تو یه زمانی وقت داری توبه کنی، نکنید بسته میشه، کما اینکه این بلایا سرشون اومد. ما رو خلق کرد، رسان تا زمان یه پیامبر عزیزی که خداوند فرمود اساره کل این آسمان و زمین و هر چی خدم و حشمی که ما در این آسمان و زمین آفریدیم اسارش این آقاست، پیامبر عزیز ما. هیچ گلی خود این باغبان در این عالم هیچ گلی بهتر از این و عالی‌تر از این نیافریده که خودش به این گل افتخار کنه. این عبارت خدا بگید خب بله، خب آیات قرآن نشان می‌دهد که خداوند برای پیامبر چه چایی ریخته، چه خلاصه تمجیدی کرد. نه، شبه این آیات در باره انبیاء دیگه هم از حالا ما شبهای بعد میرسیم بهش انشاءالله. عبارتی رو خدا در باره موسی به کار میبره، میفرماد واصطنعتک لنفسی، ای موسی من تو رو برای خودم اصلا ساختم، تو رو برای خودم ساختم. و کلم الله موسی تکلیما، اتخذ الله ابراهیم خلیلا. خدا اصلا خودش موسی رو در مقام تکلیم خودش قرار داد و با موسی تکلم کرد. خدا خودش اتخذ الله ابراهیم رو گرفت برای خلوت، مقام دوستی خودش. خیلی صفات بزرگیه، خیلی شون بزرگیه، ولی به پیامبر ما فرمود تو که گل سرسبد خلقتی، ما یه سری عبارات متفاوت برای تو به کار میبریم. ما شاید از بعضی از انبیا در طول زمان سر بعضی از ترک اولاهاشون مچگیری کردیم، ولی تو یکی از صفاتی که بهت دادیم که مستجمع صفات توه، انک لعلا خلق عظیم، هرچی آخر خلقه و تخلق و خلیق بودن یه انسان ما به تو دادیم، تو بر اون خلق عظیمی. ما تو رو فرستادیم برای این عنوان، به او خلعت دادیم، به او تکلیم دادیم، به او روح اللهی دادیم، به او ذبیح اللهی دادیم، به او صفوت اللهی دادیم، به او نبی اللهی دادیم، به شیس ما هبت اللهی دادیم. اما به تو چی میدیم؟ ما به تو یه صفت میدیم، صفتت از صفت من گرفته شده. ما تو اولین آیهی که بر تو نازل شد ای رسول عزیز ما این بود، همین که 40 روز در اون موقعی که افتخار کشورگشایان عرب این بود که بیان قبائل مردهای جنگجویی داشته باشن، بیان به دیگر قبائل حمله کنن، شتر بدوزن، بز بدوزن. شما نگاه کنید تاریخ جزیره العرب رو بخونید، مورخی نوشتن هر کشورگشایی که میرسید اولش به جزیره عرب یه مش از رؤسای قبائل و شیوخ میومدن میگفتن ببین آقا تو تا حالا هر جا رو فتح کردی، یونان رو فتح کردی، ایران رو فتح کردی، یمن رو فتح کردی، مصر رو فتح کردی، روم رو فتح، همه اینا سرسبز بود، اینجا تا چش کار میکنه بیابانه، خودتو علاف نکن، فتح بیابان به دردت نمیخوره، میرید با نیروها تلف میشید از بین میرید، شطور و گاوگوس هم میخواد، ما همین الان بی درد سر به شما تقدیم میکنیم، این شطور این گاوی هر چی که داشتیم برای شما، از این تصرف شبه جزیره عرب منصرف شد، اینا هم منصرف میشدن. توی فضایی که اینا تمام افتخارشون درندگی بود، تمام افتخارشون این بود که دختر که به دنیا بچه قنداقه رو گودال بکنن، بچه رو بندازن درون گودال. این که خب میگن خب خیلی کار خوبی کرد، نه، الان اینجا ما نشستیم یه اتفاقی بیفته، یه خبری بشه، یه طوری بشه، الان مثلا به یکی زنگ بزن آقا یه اتفاق بزرگ حادثه در چطور رنگ شما میپره. میگفتن وقتی قرآن داره دو جای قرآن میفهمد، وقتی که تو یه جمعی به یه مردی خبر میدادن، به یه مرد عربی خبر میدادن خانم دختر زایید، و ازا بشر احدهم بالانثا ظل وجهه مسودا، صورتش سیاه میشد، بابا کظیم عصبانی میشد. تو جایی که تمام افتخارات این بود، یه نفر آدم میاد قدر این کاری که خدا کرده او رو انسان آفریده
و خودشو الان تو این موقعیت قرار داده که در دین آبا و اجدادش ابراهیمی است و مسلمان است، او این قدر رو میدونه. 40 روز آقایونی که مشرف شدید مکه، شما رو بردن پای خیاب شارع حرا، بردن شما رو دیگه شارع حرا، خیابون حرایی که پایین کوه حرای شما برید ببینید، از پایین کوه حرا تا بالای کوه حرا اگر بخواید صبح که آفتاب طلوع میکنه شما بخواید برید، خیلی به زحمت میفتید. اگه هفته صبح را بیفتید مثلا 10 برسید بالا، و لذا اینه که همه 2، 1 شب، 3 شب میرن بالا. غیر از این تمتع که خب جمعیت زیاده خب تو روز هم میرن، ولی عمره اینجوریه، معدود آدم های روز برن بالا. این مسیر صعب و تو بری بالا، تو این مسیر صعب 40 روز بشینی تنها اونجا، تو جایی که تو عصری که هیچ بویی از دیانت و عبادت نمیوزه، تو تنهایی 40 روز عبادت کنی، بگی خدا چون منو اینجوری آفرید من حتما یه کسی رو دارم دیگه، چون دین پدرت ابراهیم بود، آوا و اجداد قبل بود، دین اسلام بود قبل از اون دیگه، نمیشه گفت اسلامو که پیامبر آورد، اسلام مال ابراهیم بود دیگه. قرآن چی میفرماد؟ هو سماکم مسلمین، ابراهیم شما رو مسلمان نامید. وقتی ابراهیم این دین آورد شما رو اشاره کرد به خدا، انبیاء دیگه موسی و عیسی اومدن، همه فهمیدن یه خدای یگانه‌ای هست. وقتی که همه فلش‌ها رفت طرف خدا، این پیامبر تو اون موقعیت، تو بلوغ سن رشد انسان، یعنی 40 سالگی که گفتم تو این عدد 40 اسراری است، تو اون موقعیت باید بره 40 روز توی یه غاری که حداقل 3 ساعت راه داره تا بره بالای کوه، اونجا بشینه تنهایی به ذکر خدا مشغول بشه. این کار اسمش چیه؟ اسمش عبادته. این کار اسمش عبادته. خدا به بنده و شما تو سوره میفرماد که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای کسایی که یا ایها الناس، نه ای یا ایها الذین آمنو، ای مردم که من شما رو انسان آفریدم، ای دسته ی انس، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یه خدای شما رو آفریده اونو عبادت کنید که شما رو آفرید، و الذین من قبلکم، قبل شما رو آفرید، لعلکم تتقون، شاید شما متقی بشوید. بعد خدا تو سوره زاریات آیه 54 میاد جلوتر، از این جلوتر پافراتر میذارن، میفرمان که و ما اصلا، من یه چیز به شما بگم، تکلیف شما رو معین کنم، ای انسان هایی که صاحب عقلید، از بچگی قبل از بلوغ از دنیا نرفتید، بعد از بلوغ به دنیا اومدید، معلول به دنیا نیومدید، معلول عقلی نیستید، سالم مستوی هستید، ما یه چیز به شما بگیم کارو تموم کنیم، و ما خلقت الجن والانس، ما انس و جن رو خلق نکردیم الا لیعبدون، فلسفه تمام خلقت انس و جن عبادت منه، باید منو عبادت کنید، تو عبادت من اسراری رو نهفته دارم. ما میخوایم این چند شب درباره عبادت صحبت کنیم، درباره عبادت که خدا چه توفیقی به ما داد که ما خواستیم، ما انسان شدیم اومدیم تو این مسیر، خدا توفیق عبادت رو به ما عنایت کرد. که اگر این چنین باشد کسی توفیق عبادت رو پیدا کنه، حالا یه عبارتی امام صادق داره، حالا این مال شبهای بده، ولی من بذار حیفم میاد اینجا نگم این عبارت رو. امام صادق فرمودن از قول خدا، قال الله تبارک و تعالی یا عبادی الصدیقین، ای بندگان، یا عبادی، بعدن انشالله اگه وقت باشه ما به همین کلمه عبادی میرسیم، چه سری تو کلمه عبادیه، ای بندگان من که چنین صفت دارید، همتون صدیقینید، این مال اوناسا، تنعمو به عبادتی فی دنیا، لذت ببرید از این نعمت عبادتی که تو دنیا بهتون دادم، فانکم تتنعمون بها فی الاخره، یقین بدونید از همین نعمت هم من اونور به شما میدم، فقط نوعش متفاوته، نوعش متفاوته. این عنایتی که خدا به ما کرده، حالا نگین آجا سطح صحبت بالاست، نه، اگر اینا گفته نشه، اگر گفته نشه، امام صادق علیه السلام فرمود ما امن ناسبیانن و به سلاطفی سبع سنین، ما بچه همونو تو 7 سالگی امر به نماز میکنیم. آقایی که تماس میگیری میگی بچه‌مون، پسرمون 18 ساله نماز نمیخونه، دخترمون 20 ساله است نماز نمیخونه، امام صادق علیه السلام فرمود ما بچه‌مون 7 سالگی امر به عبادت میکنیم. چون این 7 سالگی اگه بود، میگن آقا به سن تکلیف نرسید، 15 سالگی نهالی که کج رفته رو تازه میخوای اینجا نخ بزنی صافش کنی، خب اینو زودتر این کارو کن. همین درباره حجاب هم وجود داره، درباره دیگر امور عبادی هم وجود داره. ما به این نتیجه انشاءالله میخوام برسیم که خداوند که به ما عبادت عنایت کرده، این عنایت توفیق به ما، که اگر این توفیق نبود ما خیلی از مسائل تو زندگی ما از دست میدادیم، کمان که خیلی ها دارن از دست میدن. متاسفانه انسان به دنیا میان 70 سال 80 سال هیچ متوجه نمیشن، بعد 80 سال هم دست نخورده از دنیا میرن، اون طرف که تازه یوم تبل السرائر میشه متوجه میشن چقدر ضرر کردن، میگن یا ویلتا ما فررت تو فی جنب الله، چقدر ما ضرر کردیم در کنار خدا بودیم. خیلی زحمت کشیده شده آقا بنده و شما اومدیم اینجا الان، پیامبر ما خیلی گریه کرد تا ما اومدیم اینجا، حضرت امیر علیه السلام خیلی زحمت کشید ما تا اومدیم اینجا، بیبی مخدره ما حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون وضعیتش، تو اون حالاتش که عرضه داشتن چی از خدا میخوای، خدا به شما جواب میده. روایاتی درباره محشرم است که خدا وقتی اینا رو تو حشر میارن، این بیبی مخدره رو عرضه میدارن به واسطه اون زحماتی که شما کشیدید چی میخوای، فرموده باشن که من بخشش و مغفرت اوساط از امت پدرمو میخوام، گناهکار امت. امام مجتبی خیلی زحمت کشید، امام عصر خیلی زحمت کشیدن، امام هادی علیه السلام خیلی هزارها زحمت کشیدن، ما به اینجا رسیدیم. صاحب این بیرقی که امشب از موقعی که هلال دمید عالم محزون شد به واسطه ایشون، ایشون هم خیلی برای ما زحمت کشیده که ما اومدیم اینجا، خیلی زحمت کشیده این آقایون. یه جایی من میگم زبان شعر بسیار قوی تر از زبان حتی آیه عمل میکنه، روایت عمل میکنه، کمان که دو زندگی اهل بیت مکرر دیده شده، خود اینا اهل بیت تحریک میکردن اینو و ترغیب میکردن، گفت که آیا کسی گدای شهنشه شنیده است، آیا کسی گدای شهنشه شنیده است، این منصبی بود که به ما هم رسیده است، ما منصب گدایی به ما رسیده. گفت دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم، دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم، چون خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. از آن صبح فردا میگن، گفت آقاییست تو اصحاب روات امام صادق به نام ریان ابن شبیب، ریان ابن شبیب فردا صبحی میاد خدمت مولاش امام رضا علیه السلام. آقای ریان ابن شبیب یه ساواکی بود، ماهیتش این بود که با دستگاه بن العباس ارتباط داشت، خواهرزادش معتصم عباسی شد بزرگ سلسله عباسیان تا سال 656 هجری قمری، یعنی هارون الرشید خیلی دوست داشت، از بچه های اصلی خودش خلیفه بشن، از اولاد و احفاد خودش نشد، از برادرزادش این نسل ادامه پیدا کرد، از معتصم دایی داشت به نام ریان ابن شبیب. ریان ابن شبیب یه موقع هایی می اومد پیش امام رضا علیه السلام، مثل فردایی رسید خدمت امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام فرمودن که یبن شبیب،
موقعی که دهه محرم شروع می شد، از روز اول محرم کسی دیگه پدر من امام کاظم و خندان نمی دید. پدر من امام کاظم از روز اول محرم گریه می کرد. دیگه کسی امام کاظم و خندان نمی دید. حتی اذا بلغ الی عشر، تا این که می رسید به روز دهم. روز دهم که شروع می شد می فرمودن که پدر من امام کاظم می شست، می فرمود هازا یوم الذی قتل فیه الحسین، امروز جد منو کشتن. خب دولت بن العباس بود دیگه. همین کارو امام باقر فرمود پدر من امام سجادم می کرد. خب او که خیلی سخت بود برای امام سجاد، خیلی سخت بود برای امام سجاد. آقا ما تو سال یک محرم داریم نداریم؟ چقدر روزه داریم؟ آفرین به این شعر. گفت یک جهان روزه و یک ماه محرم داری، یک جهان روزه و یک ماه محرم داری. آه آقای غریبم چقدر غم داری. تا ابد هم که بخوانند همه مرثیت، همه تا آخرین روز عالم روزه تو رو بخونن، باز هم روزه ناخوانده به عالم داری. بهترین روزه ما هست غریب مادر. صاحب روزه بگو بهتر از این دم داری؟ فرمود یبن شبیب، ببینید امام رضا علیه السلام، یبن شبیب عبارت رو ببینید، کلام معصوم ها، این کنت باکیان لشیئن، این لام لام تعمیمه. اگر خواستی گریه کنی، همه میگن آقا یبن شبیب اگر خواستی گریه کنی فبک للحسین، نه نه، امام رضا علیه السلام فرمود یبن شبیب این کنت باکیان لشیئن، اگر خواستی برای هر چی گریه کنی بگو حسین. بابات مرد بگو حسین. مادرت مرد بگو حسین. چند مدت پیش منو دعوت کردن یه ختمی تو تهران، یه مجلسی مال یکی از دوستان بود. یه کسی از این بزرگواران تهران بچهش 5 ساله بود، ماشین زد توی یه جایی بچهش از دنیا رفت. اگر رفتی تسلای او بدی بگو حسین، چون مؤثره. و لذا فردا صبح آقایون این وعده‌ایه که ما به هم میدیم، فردا صبح اذان صبحو که گفتن نماز نماز صبحتونه که خوندید، تعقیباتتون تموم شد، رو کنید به آفتاب بگید باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواست تا عرش اعظم است. گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست این رستخیز عام که نامش محرم است. چرا؟ چون تو آسمان که ملائکه اونجا گناهی که نیست، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، از امشب سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنن. چرا؟ زیرا عزای اشرف اولاد آدم است. این اشرف اولاد آدم کیه؟ تو گوشواره بند میگه خورشید آسمان و زمین نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و فعل الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.